أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران و عزیزان حوزوی و دانشگاهی، سپاهی و بسیجی و دانشگاهیان محترم و افراد وابسته به آموزش و پرورش و سایر نهادها و ارگانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به همه شما خیر و سعادت و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کنه و همه خواسته های مشروع شما را بحثن برش مستجاب بفرماید. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه میشود. بخشی مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخشی هم به شرح کوتاه سخنان نورانی امیر المؤمنان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. در بحث های اخلاق به این نتیجه رسیدیم که انسان یه موجود حقیقی است، نه اعتباری. در نظام تکوین موجود است، نه اعتبار. این اصل اول. اصل دوم آن بود که این موجود حقیقی تکوینی در صراط تکامل و پویایی است، یه موجود راکد جامد نیست. اصل سوم در مسائل اخلاقی این بود که یک موجود حقیقی تکوینی متکامل را باید به امور تکوینی تکامل داد، نه امور اعتباری. اصل چهارم آن است که انسان با قوانین اعتباری زندگی می کند. مالکیت، وجوب، حرمت، ریاست، مرعوسیت، اینا همه عناوین اعتباری است. چیزی در خارج به عنوان مالکیت و مملوکیت و اینا نیست. ریاست، مرعوسیت، همچنین وجوب و حرمت، حلیت، کراهت، اینا قوانین اعتباری است. از اینجا این سوال پیش می آید، انسان که یک موجود حقیقی است و متکامل است و کمالش باید امور حقیقی باشد، آیا با امور اعتباری می شود یه حقیقتی را به کمال رسوند؟ یا نه، پشتوانه این عناوین اعتباری حقایق است. اونا که به وحی و شریعت الهی معتقد و متکیان، از این سوال یه پاسخ مثبتی میدن. میگن یه ملاکات حقیقی هست که این احکام مسبوق به اونهاست، یک، و همین عناوین به صورت حقایق در بهشت و جهنم متمثل می شود، دو، و انسان را این حقایق تأمین می کند، سه. اما اونها که به شریعت معتقد نیستن دستشون خالیه. بنابراین تمام این عناوین اعتباری به یه سلسله حقایق تکیه می کند، منتها اگر خواستن به زبان حقیقت با ما سخن میگوین، میگوین این سم است. اگر خواستند به لسان قانون با ما سخن بگویند میگن رشوه حرام است. این بیان نورانی هست امیر سلام الله در زیل جریان عقیل که فرمود این رشوه مثل آن است که غی کرده افعی را کسی حلوا درست کنه بخوره. یعنی اگر یه غذایی را این افعی به مار بزرگ خورد، یک، بعد بالا آورد، دو، این غذا دو بار از مسیر سم گذشت، این سه، اگر کسی این غذا رو به صورت حلوا در بیاره خب قابل خوردن نیست، چهار. اگر خواستن به زبان ولایت و حقیقت با ما سخن بگوین میگوین رشوه، رومیزی، زیر میزی سمه. خواستن به زبان رساله عملیه با ما سخن بگوین میگن این کار حرامه. ریشه اصلی اینها هم چند تا آیه قرآن کریم است. همه ما شنیدیم و معتقدیم و میدانیم جهنمی هست، هیزمی هست، آتشی هست، یه دره میسوزونه. اما این هیزم جهنم رو از جنگل میاره؟ یا برابر آیه و عمل قاسطون فکانون جهنم حتبا، هیزم جهنم خود افراد ظالمه. اگر خواستن به زبان ولایت با ما سخن بگوین میگن ظالم هیزم جهنم است. میشه این آیه به زبان رساله با ما حرف بزنن میگن ظلم حرامه. این حرمت که امر اعتباری است، یعنی شما تو خارج هر چه بگردید هیچ چیزی به عنوان مصداق حرمت پیدا نمیکنید. اون چه هست زمین هست و خانه هست و فرش هست، اینا موجود حقیقی هست. اما یه چیزی به عنوان حرمت ما داشته باشیم، حلیت داشته باشیم، اینا قوانین اعتباری است. وقتی بخوان با ما به زبان فقه سخن بگوین میگن این کار حرام است، اون کار حلال. خواستن به زبان اخلاق با ما سخن بگوین میگن این سمه. این زریع که با سادزاد است و این علفهای پرتیغ بیابان حجاز که طعمه شتر هست، این بوته پرتیغ را میگن زریع. در قرآن فرمود یه عده غذاشون در جهنم زریعه، لیس لهم طعام الا من زریع یا الا من قسلین لا یأکلوا الا الخاطئون. وقتی بخوان به زبان اخلاق با ما سخن بگوین میگن این زبان درازی کردن، نیش زدن در دنیا باطنش همون بوته پرتیغه. در قیامت انسان که بدن دارد غذا میخواهد، انسان ممکن نیست در هیچ عالمی از عوالم انسان بدن نداشته باشد و غذا نخواهد، منتها غذای اون عالم رو اینجا باید تهیه کرد. بعض جا تیغ میخورن، این تیغ رو از کجا تهیه کردن؟ از همین نیش زدن و آبروی اینو بردن و آبروی اونو بردن. وقتی بخوان به زبان اخلاق با ما سخن بگوین میگن باطن آبروی مردم رو بردن همین تیغ زدن است تو بوته زری. وقتی خواستن به زبان فقه با ما سخن بگوین میگن آبروی مردم بردن حرامه. بنابراین اخلاق به اون حقیقت تکیه میکند، یه امر اعتباری نیست. غسلی با غینوسی یعنی چرک. وقتی خواستن با ما به زبان فقه سخن بگوین میگن نگاه به نامحرم حرام. وقتی خواستن با زبان اخلاق با ما سخن بگوین میگن این چرکه. این از کجا میگیرن؟ چون در قرآن کریم دارد که کل را بل راون علا قلوبهم ما کان یکسبون. انسان واقعا یه قلبی دارد، این قلب مثل آینه است. این نگاه به نامحرم یا مال حرام خوردن یا حرف حرام زدن، نگاه بد کردن، چرک است. چرک یعنی چرک دیگر. این چرک مدرو آینه رو میگیره و این همه اسرار در عالم هست در این آینه نمیتابد، برای اینکه آینه غبارآلود خب جایی رو نشون نمیده. کلا بل راون علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. رینم یعنی چرک. این کلمه اوباش که الان تو اصطلاحات سیاسی یا اجتماعی به کار برده می شود، جمع وحش یا وبش است. این چرکای رو راخن رو میگن اوباش. اول اصطلاح حدیثی بود، بعد به کلام منتقل شد، بعد به مسائل اجتماعی و سیاسی رسید. در حدیث ائمه علیهم السلام فرمودند بعضی ها که چرکین فکر میکنن، چرکین رفتارین اوباش. از اصطلاحات حدیثی آمده به فن کلام. میبینید تو کتابای کلام میگن قالت الاشاعره کذا، قالت المعتزله کذا، قالت الاوباش کذا. اوباش یعنی کسانی که مبنای علمی ندارن. در مقطع سوم این اوباش آمده اصطلاح سیاسی اجتماعی شد بین اراذل اوباش. بنابراین انسان واقعا میشه وحش، واقعا میشه قسلین، واقعا میشه زری، واقعا میشه هیزم جهنم. خب از این شفافتر و صریحتر که در قرآن کریم آمده است که فرمود و عمل قاستون فکانون جهنم حتبا، که ما نداریم. مشکل ما این است که اگر ما بخواهیم مثل دنیا فکر بکنیم راحتیم، اما بس آخرت مثل دنیا نیست. در دنیا اگر یه وقتی خانه کسی رو آتش زدن، این بالاخره بیرون میاد نجات پیدا میکنه. لباس او رو آتش زدن، این لباس از بدن در میاره نجات پیدا میکنه. خود او رو آتش زدن، این میمیره راحت میشه، چون بعد از مردن دیگه سوخت و سوز بدنی نیست که. اما اگر این آتش از درون برخواست، این کجا فرار میکنه؟ این که نمیمیره که. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده همینه. آتش های دنیا اول از بیرون شروع میشه، بعد ممکنه به درون برسه. اما اون نار الله از درون شروع میشه. و لا يموت فيها ولا يحيى، مرگم که نیست، کجا بخواد فرار کنه؟ نه جا برای فرار هست، نه میمیره. چون دوزخیان به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن که از خدا بخواه که جان ما رو بگیره، یا مالک الیقظ علینا رب. بنابراین اخلاق یه واقعیتی است. این با موعظه حل نمیشه. بگن آدم خوب باش، نماز شب بخون، به مقام میرسی. تا آدم عالم نشه و ندونه به اینکه باطن اخلاق چیه که راه نمیفته. ما همونطوری که فقه داریم، اصول داریم، فلسفه و کلام داریم، فن شریف اخلاق داریم. اخلاق از دقیق ترین و قوی ترین علوم اسلامی است. باطن کار رو به ما نشون میده. ما با اخلاق داریم زندگی میکنیم. اخلاق اون آب زندگانی و آب حیات جامعه است. او رو اگر جامعه برداری، جامعه اربا میشه. اینه که در قالب سور قرآنی سخن از تقواست، چون درباره تقوا گفته شد که التقا رئیس الاخلاق. چون این نامه وجود بارک است، امیر یه مقداری مبسوطتر از نامه های دیگر است، اون بحث های اخلاقی رو با شرح نامه است امیر تصمیم بکنیم به خواست خدا. نامه 25 نهج البلاغه دستوری است که وجود بارک هست امیر به والیان خود در هنگام گرفتن زکوات و وجوه شرعی میدادند. دستور میدادند که شما برید زکوات را چگونه جمع آوری کنید، کیفیت ورودتون مشخص باشه، چقدر حرف صاحب مال را باید گوش بدید. اگر او گفت من بدهکار نیستم، شما اصرار نکنید، حرف او را بپذیرید. و اگر گفت من بدهکارم، در کیفیت توزیع و تأدی زکات اختیار رو به دست خود او بدهید. این میشه فضای جامعه متخلق. اون نامه این است: کان یکتوبها لمن یستعمله علی الصدقات. قالب این نامه به همین صورت است. شاید یه 3-4 سطری رو برهم سید رضی نقل نکرده باشد، برخلاف نامه های دیگر که مرحوم سید رضی تقدیم میکرد، این نامه را تقدیم نکرد، کل این نامه را ذکر کرد. حضرت وقتی که دستور میداد به کسانی که عاملین زکاتن، عاملین زکات یعنی کسانی که مأموریت پیدا می‌کردن برن زکات رو جمع آوری کنن بیارن به مرکز بیت المال. خود حضرت امیر سلام الله علیه هم هفته یک بار این در بیت المال رو باز می‌کرد و جارو می‌کرد و دو رکعت نماز می‌خوند، می‌گفت خدا رو شکر که اموال فراوانی آمده در این بیت، همه را به صاحبان اصلیش برگردوندیم، به خودمون آلوده نشدیم. هر هفته یک بار این بیت المال رو جارو می‌کرد و دو رکعت نماز شکر می‌خوند و درش می‌بست تا اموال دیگه بیاید. اون وقتی که خاورمیانه در اختیار حضرت امیر بود، الان خاورمیانه به 40-50 کشور تقسیم شده، وگرنه اون روز کل خاورمیانه در اختیار حضرت امیر بود. ایران با همه عظمتی که داشت که امپراتوری ایران بود، شاهنشاهی بود، شده چند تا استانداری. مصر با همه عظمتش یه استانداری شده بود. عاملین یکی از مصارف هشتگانه زکات هم که انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها، اونا که مأمور جمع آوری زکات بودن. حضرت در اول فرمود این طریق الا تقوالله وحده لا شریک له، برو برای جمع این زکات بر معیار تقوای خدایی که هیچ شریک ندارد. ولا تروعن مسلما، مبادا یک مسلمانی را به رو و حراس مبتلا کنی، بترسانی که حالا از طرف حکومت آمدی. هیچ کس را نترسان. ولا تجتازن علیه کارها، مبادا بدون اراده به میل او از ملک کسی، از دامداری کسی، از خانه کسی، از مزرعه کسی عبور بکنی. ولا تأخذن منه اکثر من حق الله فی ماله، بیش از اونچه که حق خداست از مال او نگیر. این یک بخش. بعد نحوه ورود شما به شهر یا روستایی که باید زکات بپردازن. فیضا قدمت علی الحی، حی یعنی قبیله و طایفه، فنزل به ماهم، معمولا در هر شهری یا هر قبیله یه چاه آبی یا چشمه یا رودخانه و نهری، اونجا مبدع ورودی اینها بود که کسی کار عمومی داشت اونجا بود. هدف بود تو خونه کسی نرو، فقط اونجا که جای عمومیست اونجا برو. من غیر ان تخالط ابیاتهم، بدون اینکه تو خونه های اینها بری، سری به خونه های اینها بزنی، مگر اینکه خود اونها اجازه بدن. ثم ممز الیهم بالسکینه والوقار، بعد اینکه اینا مطلع شدن شما از طرف حکومت آمدی برای جمع زکات، با اطلاع قبلی اینها با سکینت و وقار و تمعنینه وارد محل میشن. حتی تقوم بینهم، تا وارد محل و منطقه این گروه بشی. فتسلم علیهم، اولا سلام بکن بر اونها. یک. ولا تخدج به تحییت لهم، مبادا در تحییت کم بگذاری، نقصی در تحییت و ادب برخورد روا بداری، این کار را نکن. ثم تقول، وقتی سلام کردی با تحیت وارد شدی میگویی عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته لآخذ منکم حق الله فی اموالکم، و مردم اعلام میکنید که من از طرف خلیفه خدا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آمدم تا زکات را از شما تحویل بگیرم. فهل لله فی اموالکم من حق فتؤدوه الی ولیه، آیا شما زکات بدهکارید یا بدهکار نیستید؟ فان قال قائل لا فلا تراجعه، اگر کسی گفت من زکات بدهکار نیستم دیگه مراجعه نکن. خب وقتی فضای جامعه فضای اخلاقی بود، کسی گفت من بدهکار نیستم، مثلا باور میکنه. با این وضع میشه مدینه عادله. و این انعم لکه منعمون، اگر یک کسی گفت نعم، اون قبلی گفت لا، این بعدی گفت نعم، یعنی بعد من زکات بدهکارم، فنطلق معه من غیر ان تخیفه او توعده او تعسفه او ترهقه، با او میری به طرف دامهای او بدون اینکه او را ارعاب کنی، او را مبتلا به ظلم بکنی، او را کجراها و بیراهه ببری، او را تهدید کنی، تخفیف کنی، دوستانه با او برو. فخذ ما اعطا که، اگر طلا داد بگیر، اگر نقره داد بگیر، چون زکات در طلا هست و نقره است و انعام ثلاثه است و غلات اربعه، در این نه چیزه. اون روزها اوراق بهادار نبود، اسکناس نبود، یک سکه هم نبود، دو اینا شمش طلا و نقره را در بازار معامله میکردن، به همون هم زکات میدادن. سکه زدن در زمان وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به رهنمود اون حضرت عمر ابن عبدالعزیز این کار کرده، گرچه قبل از اسلام سکه در ایران رواج داشت، ولی در اسلام از زمان وجود مبارک امام باقر و هدایت اون حضرت عمر ابن عبدالعزیز شروع کرده به سکه زدن، وگرنه پولی که در دست مردم بود همین شمش طلا و نقره بود. اگر کسی میخواست برد یه مقدار نان تهیه کند یا یه مقدار گوشت تهیه کند، یه مقدار شمش طلا میباد یا یه مقدار شمش نقره بود، یه چند مثقال طلا یا چند مثقال نقره میداد و نان تهیه میکرد یا گوشت تهیه میکرد. اون روز سرمایه هایی که از ایران و غیر ایران رفته بود به حجاز، این شمش های طلا نظیر همین این هیزم ها بود که تو انبارا پر بود، با همین تقسیم میکردن، یعنی با تبر تقسیم میکردن. به هر تقدیر فرمود اگر طلا دادن قبول بکن، نقره دادن قبول بکن، گاو و گوسفند هم دادن قبول بکن، چون زکات در این نه چیزه. فخذ ما اعطا که من ذهب او فضتن فان کان له ماشیتون او ابلون، اگر این دارای گاو و گوسفند و ایناست یا شتر هست، فلا تدخلها الا به اذنهی، به رمسرای ایناست خود سر نرو، باید به اذن اینها وارد بشی. چرا؟ فین اکثرها لهو، این شریک است، اکثر اینها مال اوست، برفرض اقل اینها هم مال او بود بدون اذن نمیشد. حالا که اکثر این انبار مال اینهاست، خب بدون اذن اینها شما نباید برید. فعضا اتیتها، وقتی که وارد دامداری اینها شدید، فلا تدخل علیها دخول متسلط علیه، به عنوان یک سلطان وارد بر این شخص نشو که گویا بر او متسلطی و مسلطی و حالا وارد دامداری او شدی، این کار را نکن. ولا انیفن بهی، نه به عنوان متسلط و زی نفوس، نه با عنف. ولا تنفرن بهیمتن ولا تفزعنها، هیچ کدام از این گوسفندا، گاوها و مانند اینها را نرمون، به اینها آسیب نرسون. اگه مشغول علوفن که علوفشون بخورن، اگه مشغول آب خوردنن که آبشون بخورن. ولا تسوعن صاحبها فیها، با مالک اینها هم از راه سیئه برخورد نکن، برخوردتون حسنه باشد. وسدع المال صدعین، حالا که خواستی زکات بگیری این مال رو به دو قسمت تقسیم بکنی، هر قسمتی رو که او قبول کرده شما بپذیرید، اون قسمتی که به شما داد اون قسمت رو قبول کنید، اون قسمتی که برای خودش گرفت اون قسمت هم مال خود او. البته باید بدونید به اینکه گوسفند بیمار، گوسفند سالمند فرتوتی در آستان مردن است، اینا به حساب زکات نمیاد. حالا اینها رو یا اول جدا میکنید یا به اینها میبخشید، اینها به حساب زکات نمیاد. خب ثم خیر حفظ اختار فلا تعرضن، هم باب تفعول استعمال شد در اینجا، هم ثلاثی مجرد، هم متعرض اینها نشو، هم در عرض اینها قرار نگیر. حالا هر کدام رو قبول کرد شما هم همون رو بپذیر. شما مثلا 5 تا گوسفند میخوایید، این 100 تا گوسفند دارد، وقتی جدا کردن تا به اون 5 تای شما برسه، اول 2 تا 50 تا گذاشتن، یه 50 تا رو بار خودش، یه 50 تا که سهم شما تو این 50 تاست این رو قبول میکن. بعد این 50 تا هم به 2 تا 25 تا تقسیم میکنن، این 2 تا 25 تا هم به 2 تا 10 و خردی تقسیم میکنن تا به سهم شما برسه. اگر او دید که سود نمیبرد گفت دوباره تقسیم میکنیم، دوباره این کار رو بکن. ثم استعل باقی صد عینه، یعنی دو قسمت بکن. ثم خیره، او رو مختار بکن. فیز اختاره فلا تعرزن لمختاره، هر سهمی رو که خودش قبول کرد او رو دیگه تعرض نکن. فلا تزال کزاله حتی یبقا ما فیه وفا اون لحق الله فی ماله، تا همون 5 تایی شما میخوای همون بمونه. فقبض حق الله منه، حالا اگر این 5 تا خیلی شاداب و خوب و درشت در آمد، او خواست که یک گوسفند میانی بده، گفت ما این تقسیم رو قبول نداریم، دوباره تقسیم میکنیم، با او موافقت کن. فین استقاله فعقله، اگر او استقاله کرد، استقاله یعنی پشیمان شد، شما هم اقاله بکنید. یک کار لازمی نیست که جا برای استقاله و اقاله نباشه. استقاله کردن یعنی من پشیمان شدم، بیا پس بگیر. اقاله کردن یعنی برابر استقاله او به استقاله او پاسخ مثبت دادن. تو مخلط هما، یعنی این دو قسم را که او گفته استقاله کردیم دوباره تقسیم کنیم، یعنی دوباره مخلوط بکن تا بین اون تقسیمی که او میپذیره اون را انجام بده. ثم مسنع مثل الذی صنعت اولا حتی تأخذ حق الله فی مالهی. اما شرایط زکات فرمود ولا تأخذن عودن ولا هرمن ولا مکسورتن ولا محلوستن ولا ذات عوارن، اون بیمار، اون مریض، اون ضعیف، اون نابینا، اون کور، اینا رو قبول نکن به عنوان زکات، چون بالاخره حق فقرا درشه. شما میخواید فقرا رو تأمین بکنید، فقرا هم که با اینا نمیتونن تأمین بشن. خب بعد فرمود اگر خودت رفتی که خودت باید، اگر دیگری را فرستادی باید مورد وثوق شما باشد. ولا تأمنن علیها الا من تثق بدینه، کسی که موثوق الدین است، در دین مورد وثوق است، یه همچه کسی رو خدمتگزار نظام قرار بده. رافقن به مال المسلمین، که این متدین باشد، همونطوری که مال اونها رو حفظ میکند حق فقرا رو حفظ میکند. اونگاه چند سطر مونده است، در این چند سطر 3 بار یه مطلبی رو تکرار کرد و این است که بیار ما بین فقرا تقسیم بکنیم، بیار به فقرا بدیم، بیار حق محرومون رو بدیم. خب در این چند سطر 3 بار یه مطلبی رو گفتم برای چیه؟ هم برای اهتمام مسئله عدل و رعایت حقوق محرومان است، هم برای که فضای اون روز بعد از عثمان فضای آلوده بود. در چنین فضایی وجود مبارکه هست امیر مجبور می شد در این نامه، در این چند سطر اخیر 3 بار بفرماید که ما می خواهم به فقرا بدیم، چون که نیازی نبود. من که خود هست امیر تمام اموالش رو برای فقرا و اونها صدقه داده بود در طی این 25 سال که حضرت باغهای فراوان احداث کرد، و 25 سال اون قدرت علمی و اون کوشش و تلاش خستگی ناپذیر، چند تا چشمه، چند تا چاه، چند تا باغ در مدینه و اطراف مدینه احداث کرد و همه اینها رو وقف کرد، چیزی برای ورثه نذاشت. فرمود به این که حتی یوسله الی ولیهم فیقسمه بینها، این 1 بار فرمود این کارا رو بکنید، اموال رو میارید به ولی مسلم میدید تا بین فقرا تقسیم بکند. ولا توکل بها الا ناصحا شفیقا و امینا حفیظا غیر مؤنقن ولا مجهفن ولا ملغبن ولا متعب، یک کارگزار، یک کارمندی که بد اخلاق نباشه، چشمش پاک باشه، قلبش سیر باشه، دستش پاک باشه، بد رفتاری نکنه، کجراه نرود، نه برای خود بگیره نه برای دیگری در نظر داشته باشه، یه همچه کسی رو مأمور این امور مالی قرار بده تا سم مهدر الینا مجتمع اندکه نسیره حیث امر الله به، تا به ما برسه ما او رو به مصرفش که خدای سبحان دستور داده برسانیم. این دو مورد. خب در سطر قبلی فرمود به ما برسان تا به محرومان بدیم، الان هم فرمود به ما بده تا محرومان برسیم. فإذا أخذها أمينك فأو إذ إليه ألا يهول بين ناقة وبين فسيلها. همون حالا اگر بنا شد که یک گوسفندی رو که حالا مادر شده است تازه فرزند به بار آورده، یا شتری رو که تازه فرزند به بار آورده، این سهم زکات شد، این کارو نکن. یا با مادر بپذیر یا او رو با فرزند تحویل صاحبش بده. این تو نباشه که مادر رو از بچه جدا کنی، این نباشه. این رعایت حقوق حیوانات است در اسلام. فهمون مبادا این کار رو بکنی، دستور بده الله یهول بین ناقتن و بین فسیلها، بین یک شتر ماده با بچه او جدایی نینداز. ولا یمسر، این هم ثلاثی مجردش استعمال شده هم ثلاثی مزید. شات مسرات که شما در کتابای فقهی میخونید همین است. یه وقت است که شتر را یا این گوسفند را اینقدر میدوشن که خالی میشه و چیزی برای اون بچه نمونه، فقط این کار را نکنی. یه مقدار شیر در پستان مادر بگذارید که بچهش استفاده کنه. پس نه بچه رو از مادر جدا کنی، نه پستان مادر رو از شیر خالی کنی، این کار رو نکنی. فیزر ذالک به ولیدها، در بعض نسخ برد ولدها. شما اگر این کار رو بکنید تمام شیر رو بدوشی، خب چیزی برای چه نمونه. ولا یجهدن نها رکوبن، حالا اگر چون که شطور رو دادن شما بخواید سوار بشید بیایید، بیش از اندازه بارش نکنید، بیش از اندازه سوار نشید، تون نرانید، این حیوان خسته نکنید. این میشه رعایت حقوق حیوان. ولی یعدل بین صواهباتها فی ذالک و بینها، با هر کدام از این حیوانات که اینا انس گرفتن اینا هم رعایت بکن، عاطفه حیوانی رو هم رعایت بکن. اینطور نباشه که حالا این حیوانی که با حیوانات دیگه انس گرفته اینا رو بخوام جدا کنی. این چند حیوانی که با هم هستن اینا رو با هم یا بگیر یا با هم بونا بده. ولی یرفه علی اللاغب ولی یستعن بالنقبه و الزاله، رفاه این حیوانات رعایت بکن. بعضی حیوانات ضعیفن، بعضی یه قدی سنشون بالاست، توان اون را ندارن که بیش از این اندازه بار ببرن یا سواری بدن یا سرعت داشته باشن. همه این مسائل رعایت بکن، هم در بار کردن، هم در سوار شدن، هم در کیفیت سرعت و بود مواظب این حیوان باش. ولی یوردها ما تمر بهی من القدر ولا یعدل بها النبت الارض، شما میخوایی بیایی برای که زودتر به مقصد برسی اینا رو از قدیرها محروم کنی. نه، قدیر اون برکه، اون جایی که آب باران اینو جمع میشه. فرمود به این که وقتی این شترها یا این حیوانات رو میخوای بیاری، اگر یه جایی آب هست عرضه کن نزدیک آب ببر که اگر تشنن از آب استفاده کن. اگر دیدی یه بخشی یک علفهای خوبی داره، اینا رو از کنار این علف ها عبور بده که یه مقدار خستگیشون رفت بشه، از این علف ها استفاده کنه. ول یروه ها فساعات، حالا اگر همه اینا رعایت کردیم، از برکه و قدیر عبور دادی که آب بنوشن، از کنار اون علفزار ها عبور دادی که علف بچرن، پشت سر هم سوار نشی یا پشت سر هم نیاد، این مقداری از روز رو هم برای استراحت اینا نگه بدار. ول یمهل ها اندن نتاف ول اعشاب، اونجا که گیاه هست، اونجا که آب هست، اینا رو مهلت بده. حتی تعتینا به اذن الله با بدن، بدن جمع بادن است، بادن یعنی خوب، چاق، سرها، یعنی حیواناتی که میاره دیگه از راه مونده نباشن. منقیات غیر متعبات ولا مجهودات، شترهای خسته مونده از کار افتاده اینا رو تحویل بیت المال بدین کار نکن. باز برای بار سوم فرمود لنقسمها على کتاب الله به سنت نبیه علیه و علی آله آراخته سلام. در این نصف صفحه سه بار حضرت فرمود به این که ما میخواییم بیت المال رو بخورا برگردونیم. فإن ذلك اعظم لأجرك و اقرب لرشدك ان شاء الله. شما که مأمور جمع امور مالی هستی، اجرتون در این کار است، ثوابتون در این کار است که هم حقوق مسلم صاحب اموال رعایت کنی، هم حق فقرا رعایت کنی، هم عواطف حیوانات را رعایت کنی. این پایان نامه 25 وجود مبارک هست امیر است که علیه و علی آله آله و تعالی السلام. مجدداً مقدم شما را گرامی می‌داریم، از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم، توفیق ادراک صحیح معارف الهی و عمل صالح به دستورهای اونها را خدای سبحان به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام ما، رهبر ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها همه را به لطف خودت تأمین بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. ارواح مؤمنان، احیا و انباتشون، علمای ماضین، مراجع گذشته، امام راهی، شهدای انقلاب و جنگ همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، یمن، بحرین، تونس، مصر، هر و یک کشورهایی که بیداری اسلامی را از نزدیک دارن تجربه میکنند، امنیت همه اینها را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. خطرات بیگانگان، مخصوصا استکبار صهیونیست، به مزدوران خاورمیانه را به خود اونها برگردان. شیعیان حجاز، شیعیان بحرین را مشمول ادعیه زاکیه ولیعصر قرار بده. این نظام اسلامی را تا ظهور ولیت از هر گزندی محافظت بفرما. ما را در پیشگاه شهدا و اولیای الهی روسفید بفرما. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.